أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
امروز میخوام یه مقداری درباره روش تیتر دادن صحبت کنم که چگونه از یه کتابای استفاده کنیم. یه کتابای هست باید اسمش کدوش کتابای کلیدی، نظیر این کتاب قرر الحکم کتاب کلیدی، به خصوص این نوعی که اخیراً دانشگاه چاپ کرده، دکتر سید جلال الدین محدثه، ولی مقدار زیادی از کاراشو آقای دکتر مصطفوی کرده. دکتر مصطفوی همونیه که الکاشف نوشته، بله، نهج البلاغه. این کتابی که از کتابای کلیدیه، بیش از 11,000 حدیث داره، همین یه جلد. رو حروف الفبا، یعنی من دو تا سه تا کتابه که آدم همیشه باید پلوش بشه، یکی تفسیر شبره که یه جلده، همه قرآن هست با همه تفسیرش، با همه نهج البلاغه، با همه کشف‌الایات، تفسیر شبر و یه کتابی نظیر این کتاب، خیلی کتاب خوبیه. این بیش از 11,000 حدیث داره، حدیثش هم موضوعی. مثلا درباره زهد آدم میخواد مطالعه کنه، زهد تو حرف ز، من روایتاشو براتون میخونم، وقت ببینید چجوری من یه بحث از این در آوردم. فرم کارمو براتون میگم، فکر میکنم مفید باشه. روایت رو میخونم، ببینید. از زهد و سروه، از راحت، نمیخواد بنویسی چاپیه، شما خیلی جون بکنی میشه خطی، این چیز نیست. از زهد و سروه، از راحت و فزهد، مثلا از راحت و فزهد چه تیتری باید بیداد؟ شما بگید. الراحت فی الزهد، اثر ترجمه نکنید، بله، الراحت فی الزهد یعنی آدم زاهد راحته، خواهی ترجمه شد چه تیز؟
اثر زهد،
خیلی خوب، اثر روانی زهد، الراحت فی الزهد، آدم زاهد از نظر روحی اثر روانیش. حالا اثر اجتماعیشو میگم. از زهد و اصل الدین، از این چی میشه فهمید؟ از زهد و اصل الدین، از این میشه فهمید که زهد نمیتونه تصنعی باشه، یه اصلی باید داشته باشه. اصل اینه که دین داشته باشه و معتقد باشه و الاخرتو خیران. آخه زهد یعنی دل به دنیا نبند. چجوری میشه من دل به دنیا نبندم؟ همینطور که با شعار نمیشه. ببین آقا، یه وقت یه چاهی خشکه، میخوای آب بریزی توش، خب باد بشه میخوای خشک بشه، چاه باید خودش آب داشته بشه. این آب زهد چیه؟ قرآن حدیث میفرماد از زهد و اصل الدین، از این میفهمیم که زیربنای زهد ایمان به خداست. از زهد و حق به شماست، از زهد و قصر العمل. زهد چیه؟ حقیقت زهد، از این حدیث حقیقت زهد در میاد. اینا رو ما راستش می نویسیم، از زهد و قصر العمل، آدم آرزوشو کم کنه، چون خیلی اینا که به دنیا میچسبن برای اینی که میخوان بعدش بکنن. چه کنیم که به زهد برسیم؟ التزهد یؤدی الی الزهد، تحمیل کن خودتو به زهد و به خودت. وقتی اول به خودت تحمیل کردی، کم کم به زهد عادت میکنی. راویاش راوی نمیخواد، قرار همش مال امیرالمومنینه، تمام حدیث های قرار مال امیرالمومنینه، تمام حدیث های نهج الفصاحه مال پیغمبره. خود قرار سنده دیگه. یا یه سری جاها رو داریم که باید یه کاری رو فشار آورد بعد کم کم جور میشه. علم تکن حلیما فتحلم، اگرم حلم نداری خودتو به حلم بزن، یا داریم اگر سبکی با یه مشادم سنگین را برو. بالاخره آدم میان سنگین یا با نمیتونه جفتک بزنه، این مجبوره که خودشیم تو زورکی نگر داره. اگر اهل گریه نیستی تباکی کن. خب روایتشو بخونم براتون، یا میرسیم بر یک عبارتی، اول زهد التزهد، باز همونه، اول زهد تزهده، یعنی اولین مرتبه کسی میتونه دل به دنیا نبنده با تایی به خودش فشار بیاره. یا حدیث داریم افضل الزهد اخفاء الزهد، از چی میفهمیم؟ تیترش دادم من نوع زهد، نوع زهد. وقتی حدیث میدیم افضل الزهد اخفاء الزهد، این تیترش میدیم که نوع زهد، نوع زهد، افضل نه ارزش. چه نوع زهدی بهتره؟ اینه که آدم زاهد باشه و به کسی هم نگه که من دیشب ماس خوردم. اگر ماس بخوری و بگی ماس خوردم، اگر خونت موکت بشه و بگی ما خونم یه تیکه موکت، زهد نشد. چون گاهی آدم رو موکت میشینه به اندازه 4 تا قالی پوز میده، اگر آدم بگه فایده نداره. خیلی هستن یه کاری رو یا کمکی میکنن به یه نفر میگن منو بینی، من وقتی میخوام کمک کنم به هیچ که نمیگم. اول این تو خراب میشه. افضل الزهد اخفاء الزهد. یه حدیثه ببینم شما اینو چه تیترش میدید. احق الناس به زهاده من عرف نقص دنیا. این اون جمله میشه که این برادر مشکال که به من، که اصل زهد، انگیزه زهد، این برش خوبه. احق الناس به زهاده، سزاوارترین افراد به زهد، من عرف نقص دنیا. من عرف نقص دنیا اون سزاوار زاهد باشه. یعنی عامل زهد، انگیزه زهد، مایه زهد اینه که انسان بدون متاع دنیا قلیل معتقد بشه و الاخره تو خیر و ابقا. اگر دو تا حدیث میخونم شما تیتر بدید. اذا هرب از زاهد من الناس فطلبه، اگر زاهد از مردم حیف کناره میگیره و جیم میشه و فرار میکنه، اگر زاهد از مردم در میره فطلبه، تو برو سراغش. اما اگر زاهد در نمیره از مردم، به مردم میگه بیا زهد منو ببینید. اذا طلب از زاهد الناس الى نفسه فهرب من، اگر زاهد در میره برو بگیرش، اگر میگه بیا ببین زهد من رو، تو فرار کن. اینو من تیترش دادم زهد واقعی، زهد مصنوعی. چون حقیقت زهد اینه که دل بکنه، کسی از مال دنیا دل بکنه برای رسیدن به آبرو دنیا، این زهد نیست. گاهی آدم از دنیا دل میکنه برای که به دنیا برسه. از قدیم گفتن ترک دنیا لد دنیا. این هم تیترش. حالا باز مثلا داریم رأس و سخا از زهد، اینم یه تیترش دادیم که عوامل سخاوت زهده. یعنی کی میتونه سخی باشه؟ بده باید اول دل بکنم تا بدم. پس هر بخششی اصلش زهده. رأس و سخا از زهد، زهد مایه سخاوت است. یا مثلا اثر روانی، باز در آدم زاهد در برابر مشکلات چه حالتی داره؟ من زهده هانت علیه المحن. کسی که دل به دنیا نبسته باشه مشکلات براش آسونه، جیغ نمیزنه، برای خاطر که جیغ میزنه به دنیا خواهد. اگه کسی دل به دنیا نبنده دنیا براش آسونه. من زهده حسن دینه، اینم تیتر جالبیه، کسی که زاهد باشه دینش حفظ کرده. چطور؟ به خاطر که یه سری گناه ها به خاطر علاقه به دنیاست. کم فروشی پول میخواد جمع کنه، کم فروشی میکنه. گرون فروشی پول میخواد، گرون فروشی میکنه. پول میخواد احتکار میکنه. پول میخواد خیلی از کارها رو، دنیا رو میخواد گناه میکنه. کسی که بنده به دنیا نباشه قهرن خیلی گناه ها رو نمیکنه. من زهده حسن دینه، یعنی زهد عامل اینه که انسان دینش حفظ کنه. خیلی از گناهانی که انسان میکنه به خاطر دنیاست و کسی که بنده به دنیا نیست قهرن گناه هم نمیکنه. نشانه زاهد ملم یأس علی الماضی ولم یفرح بالآتی. نشانه زاهد اینه که اگر بددن شاد نشی، گرفتن قصه نخوری. اینم نشانه زاهده. در قرآن میفرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اینو در شیراز یه میزبانی داشتیم، یه مسئله زعیم، مسئله میزبان ما خیلی مسئله حکیمانه بود و من اینو تو تلویزیون دو سه بار ازش استفاده کردم. مثال میزه، چون در نهج البلاغه داریم که زهد بین دو کلمه است. امیرالمومنین فرمود حقیقت زهد همینه، لا تأسوا علی ما فاتکم، چیزی از دو گرفتن قصه نخوری، ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزم به دادن شاد نشی. و اون میزبان شیرازی ما همچی مثال میزه، میگه مثل مامورین بانک. مامور بانک یه روز توی باجه وام میسه، صبح تو زهد 10 میلیون میده، مسئول پرداخته هی میده، قصه نمیخوره زهد، بیاد گریه کنه که امروز 10 میلیون دادم. فردا رئیس بانک میگه تو اون باجه واسه بگیر، صبح تو زهد 10 میلیون میگیره، نمیاد خونه بپره بالا 10 میلیون گرفتن، چون هیچ میدونه مال خودشینه. اون روزی که میگیره قصه شاد نمیشه، روزی که میده قصه نمیخوره. حالا اینم نشانه زهده، شما زاهد هستی یا نیستی. گاهی انسان یه قبا پوشیده، اصل قبا 30 تومنه، قبا دست دوم، از این قبا فروشای دست دوم قبا کنه خریده، ولی همین 30 تومن اگر یک کسی لک چیز کنه دادش بالا میشه. گاهی هم یک کسی خونش خراب شه هیچ دورش نمیشه. باز اثر زهد، من زهده فی دنیا اعتق نفسه و ارضا ربه. اعتق نفسه باز اثر روانیشه، ارضا ربه اثر اعتقادیشه. کسی اگر زاهد باشه، چون التمع رق و معبد، حدیث داریم آرزو آدمو به ذلت میکشونه. ارضا رب، آدم زاهد راضیه. من زهده، کسی که زاهد باشه، وقتی کسی عقیده به دنیا بند به دنیا نباشه از دنیا راضیه. پس اینم یه اثر. علی حال چی میخوام بگم امروز؟ میخوام بگم قوره رو باز میکنم، البته این قدمای اول استان، چون بعضی از برادرها نو هستید، شوخی هم نداریم، بعضی هم البته کنه هستید. کنه بلدن چجوری به منبر دیگه کنن، برای نوا وقتی میخوان دارن تبلیغ گیج میشن چه کنن؟ همینطور دست پا میزنن و اولش که آدم میخواد بره منبر 10 ساعت مطالعه میکنه، بره نیم ساعت، بعد وقتی قوی شد نیم ساعت مطالعه میکنه 10 ساعتش حرف میزنه، هر دوش غلطه. افرادی هستن به خاطر اتکای به این که خب حالا ما اینو یه خورده ماست باشه تا آب داره آبش میکنیم، هی عبارت پردازی میکنه. اگر کسی ابتدای تبلیغشه و میخواد حرف حسابی بزنه، این کتابا کتابی خوبیه، من از این کتاب خیلی استفاده کردم. یک حرفشو میارادم، رواتشو میخونه، بعد اینا رو دستبندی میکنه. بعد وقت پس اول اگر میخواستیم وارد زهد بشیم، حالا شما بگید، اول من میخوام زهدو بگم، شما بگید من رواتو زهدو مقدار بهتون خوندم. حالا رتبه اولین تیتر، رتبه اولین تیتر کدومه؟ آفرین. معنای زهد، دومی بس رتبه چیه؟
ارزش
نه
واحد
نه نشانه ظاهر چهار
فایده
آثار دو
ارزش شما سر کوز قرار
راه چی رسیدن به
دو
چند و تو این بحث ببینید زهر چی آجون
ارزش
زهد مصنوعی
اما تو انوان
شش زاهد واقعی مثل که بودا جلوتر و مسئولی
اینو باید جلوتر
می فهمم اینو من اشتباه کردم این جلوتر می بعد بله
اما تو انوان
حالا زاهد واقعی در بندقا زهده رو می بینیم چند تا روایت داره به طور متوسط زهده اینجا عرض کنم که یک و دو و سه و بله خیلیه شاید از دفعه ما یه سطحش رو بخونم
یک و دو و سه و چهار و پنج و شش ده هفته هشت و نه
بیست و پنج ده و بیست و پنج ده سی تا هفتاد و پنج ده حدیث در باره دو اینجا هست شما یه نگاه میکنید به یه هفتاد و پنج ده حدیث یه کلماتی رو ادش که میبینید این خط میده اون کلماتی که خط میده میگیری تیترش میدید بعد همونی میمیدی شرح میدی یک بحثیست مفید و قرآنی و حدیثی خیلی آسون و از این کتاب خیلی استفاده کنید از دم بخرید و استفاده کنید یک این تذکر اول دیگه حال من کتاب فروش نیدم کجا دارین قیمت چند چند حالا خب مسئله دیگه ببخشیدم بله توجه با منی؟ آقا عنایت کنی درباره زهد یکی از روحانیون یه مثلی میزه باز حالا اومد دیگه مثلاشو خودتون میزنه دیگه چیز نیکی من بگم این تذکر اول که من فکر کردم روش کلاسداری خودمو یعنی البته اینم به شما بگم بحثای تلویزیون من از این نیست فقط ها حالا در اینی که میخوام کارو یاد شما بدم یا تذکری به خدمتتون عرض کنم بحث من از این نیست یعنی تو نیست که یه ساعت تو تلویزیون حرف بزنم همین بود بگو خیلی خوب پس ما هم میتونیم بریم تو تلویزیون برادرها که این همکاری میکنن با ما خودشون میدونن که مثلا به طور متوسط اگر ساعاتی که کار میکنیم هممون و یه بحث یه میکنیم یه ساعت بحث تلویزیونی به طور متوسط 8 ساعت مطالعه میبره حالا بعضی بحثا شاید 20 ساعت مطالعه بره بعضی وقت بحثا 2 ساعت مطالعه بره جمع‌بندی ساعاتی رو که ما کار میکنیم مثلا فرض کنید 30 تا بحث ما رمزون میخوام تهیه کنم اگر ساعاتی که مطالعه میکنیم بحث تهیه میکنیم برای 30 ساعت ساعاتی که خودم کار میکنم ساعاتی که کمک میگیرم اگر جمع کنیم شاید 500 ساعت بشه اینطور نیست که همچین ها پس زهد رو پیدا میکنیم میدونیم تو تلویزیون خیلی هم تو نیست این فقط یک چیز این ساندویچ بود یعنی اگر آشپزخونه نبودی نداشتی و خواستی مثلا الان میخواد بری جبهه آدم گاهی وقتا یه چیزا میخواد که هم تو مثل ماشین حساب زود این یه چیز خوبیه و راه استفادهش هم اینه و از این بحث زیاد میشه استفاده که این یه تذکر وگرنه آدم خواسته باشه بحث رو پاکیزه کنه همون حرفای هفته گذشته چرا؟ هم هفته گذشته گفتیم قرآن با دید مثلا عرض کنم به حضور جناب عالی که سفینه میبینیم بهار میبینیم تفسیر میبینیم خود نهج البلاغه میبینیم الان یه حال اینطوریه بعد این کارا رو مباحثه که آقا ما از در اثر مباحثه خیلی چیز گیر اومده و شما هم مباحثه بذارید پنجشنبه و جمعه یه مباحثه بذارید اون دو تا پنج تا ده تا میشید یه بحث رو مباحثه کنید مثلا هم بحث زهدو فرض کنید یکی بهار میبینه یکی سفینه میبینه یکی همین قصارالجمل آقای مشکینی رو میبینه یکی نمیدونم قرر چیز رو میبینه قرر حضرت علی رو میبینه همینطور این بحث زهدو جمع جور کنید میبینید یه چیز خوبی شد. هفته دیگه مثلا بحث بخل بخل یکی جامع سادات میبینه یکی محجت البیضا میبینه یکی نمیدونم قصارالجمل میبینه یکی سفینه میبینه یکی اصلا این واژه ها رو بیاید مباحثه کنیم. خیلی خیر من از این جهت دیدم از لطف خداوند از وقتی که لمعه شروع کردم یه مباحثه تفسیر داشتیم با اون برادرم آقای دوری که الان تو مجلسه نجف آبادی و همینطور در طول برنامه هم عقیده یعنی خیلی عقیده به تفسیر اینها داشتم. قبل از تفسیر نمونه 3-4 جز تفسیر فارسی من نوشتم، هنوز تفسیر نمونه شروع نشده بود در 13 سال پیش. بعد تفسیر نمونه که شروع شد رفتم گفتم منم تفسیر فارسی 3-4 جز نوشتم، نوشتامو دادم به آقای مکارم، ایشون دید و گفت بیا تو تفسیر نمونه با هم کار بکنیم. گفت باشه. یعنی زشته یه آخوند در 15 سال قوم باشه و یه دوره تفسیر ندیده باشه، این زشته. این زشته هم شاید خیلی من خیلی ما گفتم و تا ما وارد میشیم یه خورده روزنامه میخونیم، یه خورده انگلیسی میخونیم، یه خورده تعلیم رانندگی، هیچی، یه آخوند پلاستیکی میشیم تا آخر عمرمون هم تو از قرآن و حدیث کم مایه بلدیم. یه مباحثه بذارید، بحث بخل، بحث زهد، بحث تقوا. قناعت هم نکنید که اگر آقای مطهری، اگر مرحوم مطهری بحث تقوا رو تو گفتار ما کرده همه چیزی گفته. نه، اینقدر چیزی هست که مرحوم مطهری نگفته. یه وقتی یه بحثی از مرحوم مطهری خوندم، عوامل بدبختی جامعه، گفتیم بیاید همین رو بحثش کنیم. 4 تا عاملشون نوشته، ما شروع کردیم مباحثه کردن با برادرامون و یه بحث کردیم. 12 تا عامل برای بدبختی یک جامعه پیدا کردیم. بعد گفتیم حالا ببینیم درست یا غلط. رفتیم پلو خود مرحوم مطهری، گفتیم آقا شما داری امدادهای غیبی نشانه ملت بدبخت و 4 تا گفتیم. ما تا 12 تا بحث کردیم اومدیم جلو. گفت ببینم چیه. گرفت و عینکشو برداشت، یه نگاهی کرد و گفت چیزای خوبیه. بعد گفت من در صدد اقصا نبودم. همیشه هر شاگردی وقتی حرف استادشو گوش میده، البته من نمیخوام بگم شاگردشونم چون موفق نبودم شاگردشو بودم، شاگرد کتاباشم، توفیق شاگردیشون نداشتم، اجمالا تو بگم نگید که چون بحث تقوا رو گفته دیگه من بالاتر آقای مطهری. نه، جرقه از خداست. خداوند به ذهن شما چیزی جرقه میندازه که به ذهن مثلا ممکنه مرجع تقدیر شما نیاد. مگه درسای خارج نی؟ شاگرده چیزی میگن که استاد به ذهنش نمیاد. علیه حال واژه ها رو بررسی کنید، تقوا، تقیه، زهد، اینا رو مباحثه کنید. خیلی چیزی گردون میاد، معذرت میخوام طول کشید. تذکر دو، این تذکر دیگه تذکرهاییه یکی بعضی از دوستان گفتن من میگم و البته خودم هم وقتی چند سال پیش گرفتار این حرفا بودم. یکی رقابته. مثلا اگر بعض حرفم تموم شده، این چگونه استفاده کنیم این قصه گذشت. یکی از مسائلی که ما باید عنایت داشته باشیم، خدا نکرده اخلاصمون رو به هم بزنه، مسئله رقابته. حالا من نمیدونم اینا حرفامون هم ضبط میشه چقدر درسته، حالا نمیدونم، بذار بگم. گاهی انسان مثلا میگه او 4 تا درس میخونه، منم 4 تا درس میخونم. الان بعضی از دختر دبیرستانی ها میبینه دخترموش فیزیک میخونه، اینم رفت فیزیک میخونه، هی به ذهنش فشار میاره نمیکشه، تجدید میشه فوش میده. دلیلی نیست که هر کی 4 تا درس میخونه ما 4 تا درس بخونیم. فلانی شاگرد ما بوده، ما به خاطر که یه خورده رفتیم کارهای اجرایی و یه خورده جبه و اینا شاگرد ما بود، حالا اومده استاد شده. این حرفا وهم. چه معنی داره که یه زمانی آدم شاگرد باشه، یه زمانی همشاگردی باشه، یه زمانی استاد باشه؟ اینا عقده‌ای نباید باشه. همینجا تو شما که اینجا نشستید، حال من اسمش راضیه ببرم یا نه، چون گاهی گفت اسم من نبر، کسی بوده اول شاگرد ما بوده، یعنی زمانی که ما واعظ بودیم تو شهرشون، ایشون یه بچه مدرسه بودم این مده پامین بره ما، بعد اون موقع شاگرد خودم شد، بعد همشاگرد خودم شده، حال ما ازش استفاده میکنی میگیره خدای شاگرد خدای استاد که یکی که این که انسان گاهی حساب میکنه که نه ما با فلانی من مکاسب میخوندم، شون معالم میخونده، حال آقا رسید به مکاسب، من دیگه جبهه نمیرم. یه سری وهم های مثلا میگه که من 40 صفحه دیگه کفایم مونده، تموم کنم میرم جبهه. این مثل که مثلا وظیفه شرعی بنده به 40 صفحه کفایه. یه سری رقابت های تو دوره جواهر گرفتی از این کتابا؟ ما نگرفتیم. همچی قصه میخوره که به حضرت عباس احساس نیاز نمیکنه دا، ببینم اینا همه گرفتن این ها. یعنی یه رقابت های حتی در قفسه کتاب، در کتاب خریدن، در درس رفتن، در جبهه رفتن. حالا از شما چه پنهون؟ بنده خودم 2 سال درس خارج 4 سال خارج خوندیم، 2 سالش رفتم فقط به خاطر رقابت، آخرش دیدم شرک. یعنی می دیدم من بافت فکریم بافت فقه نیست، ساختمونم بر فقه نیست، بر اصول دین ساختمونم خیلی آماده، بر درس قرآن و بر معلمی ذوق دارم، بر فقه حوصله ندارم. ولی رفتم به من گفتن که دوستانم هم از دم همینطور میگفتن اگر اجازه بود غیبت کنم یه سری آدم ها رو بردم که کیا منو نصیحت کردن، آقای قرائتی برو درس خارج بینشین چه نگن فردا قرائتی ملا نیست. خلاصه 2 سال ماه عباس که فشار آوردن میرفتیم میشستیم و یادمه گاهی وقتی که میشستم میگفتم خدای میدونی که من این بحث به درد من نمیخوره، بعد میگفتم اتلاف وقته، برای که وقتم تلف نشه صلوات میرسدم پادرس که حداقل ثواب صلوات داشتم. آخرش گفتم بابا آخه خوش انصاف داری ضایع میشی بومدی سوادم. خلاصه گفتم آقا من دیگه درس نمیخونم، برم سراغ قرآن حدیث، حالا که افق از عقب موندم یه دوره تاریخی قرآنی روایاتی ببینم. یه سری آدم ها هول هولو کی میان مثلا کتاب پخش میکنن، اینم کتاب پخش میکنه، اینم برای کتاب میخره، نمیدونم او قفسه درست میکنه، علی یارو چشمم چشمی، درسش یادداشتش همه کاراش رو چشمم چشمی. البته رقابت یه سری جا خوبه سا، به شرطی که هدف رضای خدا باشه. یه وقت شما میگی او 4 تا درس میخونه خدا بیشتر دوستش داره، وای بر من خدا دوستم نداره. اگر اینه خوش و حاله، چون اینجا داریم سارعوا الی مغفره، درباره مغفرت خدا سرعت، سابقوا الی الخیرات، سارعوا داریم، سابقوا داریم، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس یعنی از همدیگه پیشی بگیرید. خلاصه رقابت اگر برای اینه که اجرت بیشتره خدا دوست داره دوست. و الا چه رقابتی؟ با کی رقابت داری؟ شما در این عالم باید فرض کنی احدی نیست جز شما و خدا. علیحال این مسئله رقابت ها اخلاص رو به هم بزنه، هر کدوم هر کاری میکنه رو رقابت. بله، یه تذکر دیگه که هفته گذشته بهش برخورد کردیم، مسئله بعضی چیزاست نه علم است و نه نیاز، فقط علم بازیه. کسی از ما دعوت کرد که آقا عده‌ای از دانشمندان و یعنی عده‌ای از پرمطالعه های تهران جمع شدن و اینا گفتن ما کتاب های مرحوم مطهری رو خوندیم، ما چی خوندیم، ما خیلی از این حرفا رو خوندیم. یه بحث یه کلاس سطح بالا بیزار. اول اینو به شما بگم، گای میان هولت میدن که آقا علمی حرف بزن، تکون نخور، تکون نخورم. بگو آقا بنده تفسیر میگم، اصول عقاید میگم، حدیث میگم، علمی هست یا نیست من ضامن نیستم. هیچ آیه و حدیثی به ما نگفته که علمی حرف بزن. یه وقتی من آقا ما گیر افتیم این ضبط صوت پدرمون در میاره، من میخوام حرف خصوصی بزنم نمیتونم. حالا یه وقتی من میخواستم ازدواج کنم، بابام گفت که تا درس خارج نخوندیم من زن به تو نمیدم. منم یه روز ساکو نه رو زفت کنه، بذار زفت کنه چیزی ما دیگه هرچی داریم میگیم. رو شما که چیزی میگفتم، یه روز دوشنبه بود، اساسیامون رو جمع کردیم از قم رفتیم کاشون، ساکو رخت خواب همه رفتیم کاشون. آقام گفت اومدی چه کنی؟ گفتم شما گفتی تا درس کفایتمون نشد و خارج نخونیم در ازدواج، من دیگه درس نمیخونم. گفت آقا جون فلان فیصال به من گفت خرجی از کجا میری؟ گفتم برو خدایی که نماز میخونم زور داره خرجی زن و بچه‌مون بده. گفت که هی هرچی ایشون یه عده از آقایون رو دید که بهش بگید زن نگیره، من یه سری آقایون دیگه رو دیدم گفتم بهش بگید زنش بده. بعد حالا قراردم یه جمله که اون جمله رو میخوام به تو بگم. یه روز من به بابام گفتم آقا جون من 5 تا راه برات میگم، یکی از راه رو بگو برو. راه ششم میام نیست. گفت چی؟ گفتم 5 تا راه. 1، یا بگو تو ایمانت مثل یوسفه، من ایمان یوسفی دارم. گفت نه. گفتم راه ایمان قوی نیست. راه دوم بگو گناه بکنم. گفت نه. گفتم راه دومم بسه. راه سوم بگو یه سری داروهای بخورم که جوانی خودم رو لتوپار کنم. گفت نه اینم گناه. گفتم راه چهارم بگو دنبال یه افرادی برم سیغه کنم. گفت نه. گفتم پنجم زنم بده دیگه. راه ایشون به من گفت آقا سطح تمو نشده، بذار برو خارج. این پدر من خیلی معتقد بود که من درس خارج بخونم ازدواج کنم. گفتم چه آیه و حدیثی داریم که کسی درس خارج رسید زن بگیره؟ ما یک سری موهوماتی تو ذهنمونه بره عمامه گذاشتن، بره جبهه رفتن. آقا من امسال تابستون الان یه حال هرس میزنیم، یه هرسایی که فوتش کنیم مایه قرآن و حدیثی و مایه وظیفه شرعی توش نیست، دنگیه. دیدین لاتا به هم میرسن، میگه من با یک نفس یک لا به قوره سر میکشم. منم میگم من 4 ماهه همه کفایه رو گوش دادم. یعنی گاهی دنجم میگیره، هی میگم آقا واجبه لازمه، ما کار واجب ندارم. اینی که ما میگیم با یه نفس یک لابه قوره سر میکشیم، میگیم ما یک مرتبه یه سری کارا خلاصه در نیتاتون فکر کنید و بعد آخرش میفهمید که شیطون توشه، شاید هم نیست. مسئله علم بازی، بله چی؟ حسرت بالا، بله. گو آقا اینا کتابای آقای مطهری خوندن، بیاد در سطح بالا صحبت کن. خیلی گفتم بنده اگر سطح بالا بالاتر از قرآن و حدیث هم من بلد نیستم، اصلا خدام بی سواده. میگه و بالوالدین احسان، آقای علمیه؟ علمی این چه؟ یعنی اساسی دانشگاه درباره و بالوالدین احسان دیگه نیاز ندارن؟ هولتون میدن که علمی صحبت کنید، شما صفر وایسید بگید همینی که هست. بله هرچی هست رو قرآن و حدیث رو نهج البلاغه کار بکنید، اما هول نخورید، هیچ خبر جایی نیست، هیچ خبر جایی نیست. بعد گفتیم حالا شما که رفته علمی صحبت کردی چی برشو گفتی؟ او بنده خدا گفت من این بحث رو پیش کشتم، جهان بینی مقدمه بر ایدئولوژیه یا ایدئولوژی مقدمه بر جهان بینی؟ به قدری من جوش اومدم. آقا جهان بینی مقدمه بر ایدئولوژیه، ایدئولوژی مقدمه بر، و حالا علمیش کنم، باید و نبایدها مبتنی بر هست ها و نیست هاست یا هست ها و نیست ها؟ خدا میدونه بحثای دانشگاه نیستان، اصلا به ریش استادش من میخندم اگر ریش داشته باشه. ببینید دانشگاه حرف میزنم، باید و نبایدها متوقف بر هست هاست یا هست ها متوقف بر نباید؟ اصلا گیج میشادم. آقا میدونی جهان بینی چی چیه؟ جهان بینی مقدم بر ایدئولوژی اینه. مرحوم مطهری میگه جهان بینی مقدم بر ایدئولوژی، مایه حرفم اینه. یعنی درو که میزنن آدم با دیدش روشن بشه پشت در کیه، بعد ببینیم چه جوری بریم. اگر دشمنه با اسلحه بریم درو بکنیم، اگر دوست با دست گل بریم. پس من باید اول دیدم روشن بشه تا ببینم چه جوری سلام بیبریم جلسه عزاس یا عروسی. باید دیدم روشن بشه که جلسه چه جلسه یه، تا من ببینم چه فرم لباسی بپوشم. پس همیشه انسان باید دیدش روشن بشه. حالا دید این جهان بینی که میگن، جهان بینی یعنی دید، یک کلمه، جهان بینی یعنی دید، جهان بینی الهی، دید الهی. جهان بینی یعنی خونه صاحب حساب داره، جهانبینی الهی یعنی این دستگاه صاحب و حساب داره، جهانبینی مادی یعنی این دستگاه صاحب و حساب. به قدر اینو لفتش میدونه همچین میکنه که آدم گیج میشه. گاهی یه تیترهای خیلی قلمبه، تنظیم کار یکی از اهداف برای پیشبرد اهداف مدیریت. چی؟ تنظیم کار برای پیشبرد اهداف مدیریت. اصلا آدم هر چی به ذهنش میاد چی نمیفهمه. وقتی میخونی زیرشو نوشته مدیر کل کارشو تقسیم کنه زودتر به نتیجه میرسه. میبینیم در جنگ خندق پیغمبر هر 20 متر رو داد به 10 تا، گفت ببینم کدوم ها زودتر. همونی که پیغمبر خندقو که می‌خواست بکنه هر 20 متر رو داد به 10 تا. تقسیم که کار را تا این خندق زودتر کند. یه سری چیزاست خیلی این فلسفه تاریخ میدونه چیه؟ فلسفه تاریخ اینه پیرزن بی سواد تو ده بچهش میره بره بیرون اخونه، میگه حسن جون نرو بیرون. مگه ندیدی دیرو حسین رفت خورد به ماشین؟ حسین رفت خورد به ماشین این تاریخ دیروزه که پسش رفته خود ماشین. از تاریخ دیروز یه درس میگیره بره رفتن حسنه امروز. اینو بهش میگن چی؟ فلسفه تاریخ. یعنی چیزیست که تمام بی سوادهای عالم به طور طبیعی در درونشون هست. فلسفه تاریخ یعنی از خاطرات تاریخی برای امروزت استفاده کن. همه انسان‌ها یه سری اصطلاحات قلمبه را در روح و روان ما به طور طبیعی و فطری هست. اون فطریات رو میارن شنگول و منگولش میکنن، آدم دست پاشو گم میکنه. اجمالا جهان بینی اینا نه علم است و نه علم گرایی، اینا علم بازیه. من رو حسابی که یه مقدار به او آقا گفتم، آقا چه کنم؟ گفتم به نظر من جلسه رو منحلش کن. خیلی کارا رو خیال میکنیم نمیشه. من دیروز به تلویزیون نیا گفتم، برنامه داشتم برای تلویزیون، گفتم آقا شما چه مانعی داره یه رو وقت نماز مغرب از تلویزیون برنامه ای نداشته باشه؟ تو محله های روزخونی هم میگن آقا برو منبر مردم بیکارن جلسه افت میکنه. کی گفته جلسه همیشه مثل چه دو دوله یه آقا برای بالا منبر یه آقا بیاد پایین؟ خب 10 دقیقه مردم بشینن سخنرانی نداشته باشن چه مانعی داره؟ بگن آقا ما برنامه ساعت 10 تموم میشه. کی گفته ما تا ساعت 11 و نیم برنامه داشته باشیم تلویزیون؟ تلویزیون برای تهیه برنامه حاضر چرت و پرتای گای چیز کنه نش بده. برای کی میگه آخه ما شب 2 ساعت برنامه داشته باشیم؟ خب برای 2 ساعت داشته باش. یه سری کارا رو خیال میکنیم یه رب. مثلا میگن آقا یه بخشنامه از زمان شاه بوده، هنوزم هست، که کسانی که تو تلویزیون حرف میزنن باید به زبان ایرانی حرف بزنن، زبون محلی نداشته باشه و لازم میشه این تو باشه. نوع برداشتها از روایات و احادیث، یعنی هم تو اونا که خبر میخونن باید هم تو باید یه نجف آبادی باشه، یزدی باشه، کاشونی باشه، یه ترونی باشه، اصفهانی باشه، شیرازی باشه. و من آیات اختلاف و ارسنت کن یه سری قراردادهای همچین خیلی این علیه حال علم بازی سرگرم کردن به یه سری بحثایی که فایده ای نداره. اینا رو شما رو یا هلت دادن یا آینده هلت خواهند داد. خان گفت آقا این بحثایی که میکنی برای ما فایده ای نداره. گوش بده گوش. گاهی هم یه آدمای رندی میخوان بکوبه ندا. برای خود من بسیار پیش افتیده، من جای بوده سخنرانی کنم، جوون پا شده گفته آقای قراتی بحثای شما برای من هیچ فایده ای ندارد. منم بهش گفتم من که به شما نگفتم بیا. آقایون هر که فایده نداره بره، هر که فایده داره بشین. گاهی هولت میدن مواظب باش. مسئله دیگه بخل علمیه. یکی از عرض نمی کنم حالا باز شخ چی بگم، یه کسی یه دفتری به من داد، مطالب نابی توش بود، گفت دفتر بستون بده راضی نیستم بنویسی. یک سال دفتر پلو من بود و اجازه نداد من روش بنویسم. ما یه سری روایت های داریم، مثلا روایت دوز داریم، اسرق و سراق، رئیس دوزا کسیست که از نمازش به دوزه. یا حدیث داریم بخیلترین آدم ها کسیست که وقتی اسم پیغمبرون برن بخ کنه در صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آدم باید یاد داشتاشو در اختیار دیگران بگذاره. من ننوشتم اما عوضش فایدهش هم این شد که از اون وقتی که دفترشو بشتدم تا کنون چند دفعه چند حادثه برایشون پیش اومده، ازش اگر بمیره تشه جنازهش نمیرن. حالا هر که میخواد بشه تو مملکت، آدمی که اینقدر بخیله، آدم یادداشت که داره باید بگه آقا من یادداشت دارم. ما آدمایی رو داریم که وقتی یادداشت میکنه میبینه مطلب خوبی، اصلا کپیه میذاره که یه کپیش رو به دوستش بده. آدمایی داریم که علی حال بخل علمی، خدا نکرده اگر اینو به شما بگم هر چی بیشتر در اختیار بگذارید بیشتر خدا میرسونه. خدا سلامت بداره یکی از استادامونو، یه روز یه جلسه داشتیم، ایشون میگفت تو حرفایی که در چند جلسه باید بزنی در یه جلسه میزنی، اینا رو یه خورده بازش کن، شرحش بده، یه خورده هم تو روز سخنرانی کن، اینا رو داشته باشی، زود علم تی خواد کشید. هر چی بیشتر آدم بگه بیشتر میاد. علی حال این مسئله بخل علمی هم مسئله مهمیه. خدا نکرده کسی کتاب به کسی نده، یادداشت به کسی نده. و ما که وضعمون خرابه، گای از ما به قدری وضعمون خرابه که وقتی دو تا پنجزری در میاریم میخوام بدیم به فقیر، نگاه میکنیم یکی سیاسی یکی سفید، سیاه رو میدیم به فقیر، گرچه سفیده رو 5 دقیقه دیگه میدیم، اما دلمون خوشه که 5 دقیقه 5000 پنجزر سفید تو کیسمونه. البته شما رو نمیگم. ما مسئله بخل، دفتر رو یادداشت دادن، مسئله این که فلانی شاگرد من بوده، یکی از عیب‌های بزرگ اینه فلانی شاگرد من بوده، فلانی خودشو با من مقایسه میکنه، تو نمیخواد به من بگی تو رو با من چه. ما وقتی در بازاری ها حدیث داریم که بازاری وقتی جنسشو میفروشه تعریف جنسش نکنه، حدیث داریم بازاری هر وقت جنسشو میفروشه تعریف جنسش نکنه، بگی آقا این جنس خواستید بخرید نخواستید بخرید. تعریف خود کردن وقت میدونید فرعون و استخف قومه فعتو، استخف قومه مردم رو پایین شمردن دو جوره، یه وقت آدم مردم رو تحقیر میکنه میگه تو پستی، ما معمولا نمیگیم تو پستی، خودمونو بالا بریم، خودمونو که بالا بردیم معناش اینه که تو پستی، یعنی یه کاری که فرعون میکنه ما به یه معنا دیگه ممکنه بکنیم. فرعون استخف قومه، یعنی فرعون مردم پایین میاره، ببین که مردم تحقیر میکنه، ما چه جور تحقیر نمیکنیم، خودمونو که بالا بریم قهرمان ما پایین میاد.